مهمان از در می آید، به شوق آشنایی با تو قدم به حریم خانه‌ات می گذارد. اینجا در حیات خلوت.
به نام خدا. سلام، در برنامه حیات خلوت هستیم با نگاهی به زندگی و آثار پیشکسوتان و نخبگان علم و فرهنگ و دانش. این بار در حیات خلوت آقای دکتر سید علیرضا درخشان هستیم، مدرس دانشگاه، پدر آیتی ایران، صاحب دیپلم ریاضی از دبیرستان امیرکبیر یزد، لیسانس کامپیوتر از دانشگاه تهران و فوق لیسانس کامپیوتر از IIT هند و آکسفورد انگلستان، دکترای کامپیوتر و IT، مدرس دانشگاه. آقای دکتر درخشان سلام.
منم خدمت شما و تمامی شنوندگانتون سلام عرض میکنم که انشالله مطالبی بگیم که مورد استفادهشون قرار بگیره.
انشالله. اصالتا یزدی هستید آقای دکتر درخشان؟
بله بله.
تحصیلات تا دوره دبیرستان؟
تا دوره دبیرستان یزد بودم، بعدش کنکور دادم و دانشگاه تهران قبول شدم، اومدم تهران و مقطع لیسانس در دانشگاه تهران بودم، بعدش هم مقطع
چه سالهای مقطع تحصیلات عالیتون بود؟
از سال 49 به بعد.
49 به بعد. بعد. یعنی در واقع کامپیوتر اون موقع یک پدیده تازه و نو بود.
خیلی خیلی نو بود و خیلی هم نمی‌شناختن
و انتخابش هم نیاز به جسارت داشتید.
واقعا نه بازار کار داشت، نه اصلا کسی میشناخ اینا، ولی خیلی زود توسعه پیدا کرد و ما از کرده خودمون پشیمون نشدیم از این که رفتیم رشته کامپیوتر. البته اون زمان رشته ریاضی و برق بود که از این دوتا رشته میگفتن که هر که بخواد رشته کامپیوتر بخونه میتونه بیاد دو بخش کامپیوتر و ادامه بده، که بعد از لیسانس هم بورسیه شدم، رفتم برای دانشگاه خارج، دانشگاه آکسفورد انگلیس، و اون زمان جنگ شد و بورسیه قطع شد و من مجبور شدم که با استاد راهنمام که با هم صحبت کردیم و مشاوره کردم، گفتن که شما برو هند، ما اونجا شعبمون تو هند داریم. ببخشید، انقلاب شد، جنگ نشد، زمان انقلاب بود. یه ترم برو اونجا و بورسیا برقرار میشه و بر میگردی، و همینجور هم شد، ما رفتیم و دوباره برگشت.
هند در اون هنگام در زمینه کامپیوتر پیشتاز بود.
یه نوع دانشگاهی تو هند هست، البته تو دانشگاه چندین نوع دانشگاه هست، یکیش اصطلاح بهشون میگن IIT ها. بله. که 5 تا IIT ها که هر کدوم زیر نظر یکی از دانشگاه‌های معتبر جهانیه، که IIT دلی وابسته به آکسفورد انگلیس بود که من رفتم اونجا.
بله، که ادامه تحصیلاتتون هم در واقع بود. در آکسفورد جدای از IIT هند نبوده،
یعنی جزئی از تحصیلات من در آکسفورد توی دانشگاه IIT هند بود.
کمی سریع از یزد زادگاهتون گذشتیم. یزد در چه محلی به دنیا اومدید و چه یادهایی؟
خانواده پدریم که بابام مغازه خاربار فروشی داشتن، به حدود شما عرض کنم که توی محله اصلی که اون زمان حالا شده میدون بهسد، توی کوچه بیداباد اونجا متولد شدم و دبستان تو دبستان حکمت درس خوندم. به حدود شما عرض کنم که دوره ابتداییم که تموم شد رفتم دانشگاه تعلیمات اسلامی و 3 سال اونجا بودم. بعدش 3 سال آخر دوره دبیرستان رفتم دبیرستان امیرکبیر و اونجا دیپلمم اونجا گرفتم.
بله، خانواده پر جمعیتی بودید آقای دکتر درخشان.
ما 5 تا خواهر برادر هستیم. بله. 2 تا خواهر دارم و 2 تا هم برادر که با خودم میشه 3 تا پسر.
تحصیل کرده هستن در بله. زمینه تحصیلات عالیه.
همشون تحصیلات عالیه که ندارن، چون که اون زمان مثلا 66 سال پیش یا 60 سال پیش زیاد برای خانوما درس خوندن توی از معقول نبود. میتونیم اینجور بگیم، نه که حالا هیچ خانومی درس نخونه، ولی حداقل اینا دیپلم گرفتن و یکیشون هم که فوق دیپلم گرفته که زیاد مورد قبول بابام نبود.
چگونه شده رشته ریاضی رو برای تحصیلات آغازینتون در دبیرستان انتخاب کردید؟
به حضور شما عرض کنم که مجله یکان میخوندم، نمیدونم در جریان هستی نه، که یه مجله واقعا ریاضی، بعضی مسائلی توش بود که من شاید هفته ها روش کار میکردم و حل میکردم و میفرستادم برای مجله یکان، هم در زمینه فیزیک بود و هم در زمینه ریاضی. این بود که با توجه به اون مسائل و با توجه به اون مسئله هایی که علاقه پیدا کردم که رفتم رشته ریاضی.
چه سنی بودید؟
که میتونم که ادامه بدم. همون مقطع دوم دبیرستان بود. سه سال آخر دبیرستان.
البته سالهای اول دو سه او که عمومی بوده. بله، ریاضی در واقع 3 سال آخر شروع می شود. علاقه در واقع شخصی بود این چنان که اشاره بله. می و توان و استعدادتون
واقعا باید. علاقه شخصی بود و تشویق مجله یکان که بله. که شما حتما با توجه به این مسائل حل می کنید برید، اشاره ریاضی خیلی می تونه برادون خوب بهتر باشه.
بله، و انتخاب خود مجله یکان یک مجله ریاضی واقعا در اون موقع کمی دشوار باید بوده باشه.
بله، مسائلش خیلی هست. بله. سخت بود واقعا. به سختی حل شد.
آقای دکتر درخشان از نسلی هستید که پرویز شهریاری بله. یکی در واقع از قولهای ریاضیات بود و طبیعتاً
کتابایشون ما همیشه می‌خریدیم، حتی بعضی مواقع کتاب فروشی از دیر می‌بردن. عموم تهران بودم، با بچه های عموم صحبت میکردم، اونا برام میگرفتن و میفرستادن برام.
گفته میشه کسانی که به دنبال ریاضیات هستند آدم های سخت کوشی هستند، این چنینه؟
یزی ها کلن سخت کوشن، این معروف هستن به سخت کوشی، ولی حالا من نمیدونم، من سخت کوش هستم ولی نمیدونم به خاطر یزی بودنم یا به خاطر اینکه رشته ریاضی خوندم. بله،
و خانواده مانع تحصیلات عالیه شما نبودن؟ در
نه، خیلی هم مشوق بودن. خیلی هم.
و به ویژه یک رشته نو و پدیده تازه مثل کامپیوتر.
حالا در زمان اونا اطلاعی توی زمین ها نداشتن.
بله.
که مثلا بگن خوبه یا بده. اونا من خودم هرچه بود که از افراد مختلف میپرسیدم و به حضور شما عرض کنم که اطلاعات میگرفتم و تصمیم میگرفتم.
شاگرد رخبه‌ای بودید در دوران دبیرستان در زمینه ریاضی؟
به هر حال تو کنکور دانشگاه تهران قبول شدم و
ضمناً
در دوره سال 49 بود.
49.
ضمناً در دوره دبیرستانم چندین بار رفتم، این از طرف وزارت فرهنگ اون زمان دوره‌هایی بود که بچه‌ها رو می‌بردن شهرهای مختلف با نخبه ها و مثلا شاگرد اولای شهرهای دیگه هم بودن و اونجا مسابقاتی برگزار می شد. هم در زمینه هنر بود و هم در زمینه علمی.
بله.
که ما با همکارامون با همشاگردیامون در زمینه علمی شرکت میکردیم و امتیاز هم میآوردیم معمولا.
در واقع گونه اولمپیاد
به
داخلی مثلا
به حساب. بله
داخلی. بله
حالا نمیدونم نخبه بودم یا نه، ولی در معدلم بالا بود، در درسم بود. حالا یکی از معلمامون دانشجوها را تقسیم کرده بود به چند گروه و برای هر گروه یک مسئول گذاشته بود که من یکی از مسئولین اون گروه بودم که به اونا مثلا درس میدادم.
در اون موقع البته در برخی از شهرسالها باب بود که انجمنهای ریاضی تشکیل بشد، به ویژه در مدارس.
ما در دبیرستان داشتیم و منم عضوش بودم و روزنامه هم داشت که من خیلی علاقه داشتم به روزنامه نگاری اونا، مسئول روزنامهش بودم و اطلاعات از بچه ها میگرفتم منتشر میکردم.
امروز هم مسئول یک نشریه هستید، نشریه تجارت الکترونیکی و رایانه. من به این نشریه برخوردم، البته از نشریاتی است که خدمتی هم داره.
بله الان این مجله در ارتباط با همون علاقه‌ای که از قبل بود اینجا ادامه پیدا کرد و من توی وزارت بازرگانی کار میکردم اون زمان، البته علاوه بر دانشگاه مسئول تجارت الکترونیکی اونجا گفتن که برید یه مجله بگیرید برای بخش تجارت الکترونیکی که لازم هست. ما اینجا اداره تجارت الکترونیکی داریم، درست نیستش که یه مجله یه روزنامه چیزی نداشته باشه. من مراجعه کردم به وزارت ارشاد، گفتن چون دولتی هست ما نمیتونیم بهتون بدیم. برگشتم گفتم، مسئولش گفتن که خب تو خودت بردار، ما حمایتت میکنیم و سعی میکنیم که کمکت بکنیم. منم رفتم اینا مجوزش را به نام خودم گرفتم. چند سال اول خیلی حمایت کردن، ولی کم کم وقتی مدیر عوض شد مدیرای جدید اومدن هی کمش کردن تا حالا که دیگه کوچکترین حمایتی نمی کنن. ولی به هر حال هزینش برام خیلی سنگینه و یه مقدار با زحمت منتشر می کنم.
بله.
فقط یه شانسی که در این رابطه آوردم، مجله را عضو سیفکت کردم. سیفکت یه ارگان سازمان ملله که در ارتباط با تجارت الکترونیکی کار میکنه و اونا یه تعدادی از مجله رو میخرن و این یک کمکی هستش که به ما میشه و مجله همچنان بعد از 13 سال ادامه پیدا کرده و الان تقریبا جا افتیده بین مردم. و چون تجارت الکترونیک هم متاسفانه تو ایران با تجارت اینترنتی یکی شده، ما مطالبی که می‌نویسیم برای خیلی از خواننده هامون جدید هست و استقبال خوبی میکنم. حالا آگهی کم داریم ولی خواننده زیاد داریم، مشترک زیاد داریم و به هر حال ادامه پیدا میکنه با هر زحمتی هست.
هر بامدادان با هر طلوع زندگی جوشش میگیرد و هر کس میکوشد که بر تاریخ اثری بگذارد، نشانه ای، نامی در دفتر جاودانگی. چه کسی میداند از لحظه های آرامش رود وقتی جوشش رود را میبیند؟
برنامه حیات خلوت هستیم، نگاهی به زندگی و آثار نخبگان و شخصیت های برجسته در عرصه علم و دانش و فرهنگ و اجتماع. در حیات خلوت آقای دکتر سید علیرضا درخشان هستیم، پدر آیتی ایران. چرا پدر آیتی آقای دکتر درخشان؟
والا دوستان لطف کردن، ما را معرفی کردن.
عنوان سنگینی است برای دارنده اون.
خواهش میکنم.
و البته دشواری های بسیار در تقبل چهره عنوانی.
یعنی توقع زیاده. حالا بله. شما عرض کنم که فقط از این عنوان خیلی میخوام استفاده بکنم برای اینکه تجارت الکترونیکی تو کشور جا بندازم، که متاسفانه الان نیست.
بله.
و بیشتر تجارت اینترنتی هست. ما الان تو کشورمون نه بانکداری الکترونیکی داریم، نه تجارت الکترونیکی داریم، هیچ کدوم از اینا نداریم. یعنی اینا همش اینترنتیه که به غلط به تجارت یا بانکداری الکترونیکی گفته عنوان میشه.
بله.
و من خیلی دارم سعی میکنم که بتونم تجارت الکترونیکی را جا بندازم اگر بشه، ولی متاسفانه تو تمامی سمینارهایی که در این رابطه هست، اکثرا حالا من در یک مقطعی شرکت میکنم، حضور دارم، حالا یا سخنران هستم یا عضو هیئت علمیشون هستم، بالاخره عنوانی دارم که سعی میکنم که این مفاهیم را جدا بکنم از هم دیگه، که خیلی مشکله و مردم نمیدونم چرا حاضر نیستم بپذیرن که ما تجارت اینترنتی جدا داریم، تجارت الکترونیکی هم جداست. حتی بعضیا که حالا آیتی رو اصلا میان با کامپیوتر یکی میگیرن، که اون دیگه فاجعه است. داره و خلاصه حالا یه دلیل شاید اینه که مثلا متخصصین تجارت الکترونیکی تو ایران ما کم داریم.
بله.
اونایی هم که الان هستن بیشتر تو ایران درس خوندن و ایران هم چون استاد تجارت الکترونیکی کم داریم، اکثرا درسایی که میدن یا کامپیوتره یا مدیریت. به هر حال خود دانشجو هم نمیدونن که بالاخره آیتی کجا قرار داره، کامپیوتر، اینترنت. به هر حال این موزلی هستش که الان دچار تجارت الکترونیکی شده و خیلی باید همه همکاری بکنن، همه همت بکنن که این دوتا جدا بشه. چون وقتی که ما تجارت الکترونیکی را مجبور باشیم اجرا بکنیم، اون موقع نمیتونیم به مردم بگیم که حالا اونی که ما قبلا داشتیم اسمش تجارت اینترنتی، از حالا باید بگیم اینترنتی، که بعد الکترونیکی که میاد دیگه مشکلی ایجاد نشه.
و این مرزها را اگر ممکنه کمی روشن‌تر به ویژه برای مخاطبین عاممون نقش بکنی سپاسگزار میشم.
کلن اول باید ببینیم آیتی چیه و کامپیوتر چیه. البته من اینا را یعنی خیلی نمیشه خلاصش بکنی، حالا من یه خورده میگم خدمتون که کامپیوتر یه رشته ایه که با علمی سر و کار داره که به کامپیوتر مرتبط هست. حالا هم سخت افزار داره و هم نرم افزار. سخت افزارش همون خود کامپیوتره، که ساختن کامپیوتر و ساختن دستگاه های مرتبط با کامپیوتر. و نرم افزارش هم برنامه هایی هستش که نوشته میشه برای همین کامپیوتر و در ارتباط با کامپیوتر این برنامه ها نوشته میشه. و به همین دلیل هم هستش که هر برنامه ای روی همه کامپیوترها کار نمیکنه و هر برنامه ای روی کامپیوتر خاص خودش میتونه کار بکنه. ولی آیتی در واقع ابزاری هستش که اطلاعات را ملی میکنه، ابزاری هستش که اطلاعات را در اختیار همه به سهولت قرار
بله.
میده. این میشه آیتی.
بله.
که حالا میشه این سهولت را هم از چوتکه استفاده کرد، هم از کامپیوتر استفاده کرد، هم از امکانات دیگه استفاده کرد.
بله.
همونطور که در رشته آیتی از کامپیوتر استفاده میشه، رشته مکانیک هم از آیتی استفاده میکنه، برق هم استفاده میکنه، حسابداری هم استفاده میکنه. آیا یه متخصص حسابدار که با کامپیوتر کار میکنه و کارهای حسابرسیش و حسابداریش با کامپیوتر انجام میده، آیا میتونیم به این بگیم متخصص کامپیوتر؟ طبیعتا نیست. ایشون
بله.
ایشون تخصصش حسابداری یا حسابرسیه. همینجور هم متخصص آیتی همینه دیگه، متخصص آیتیه. متخصص آیتی معنیش این نیستش متخصص کامپیوتر هم باشه، ممکنه باشه ممکنه نباشه. بله. همونطوری که رشته‌های دیگه ممکنه یه نفر دو رشته بخونه، یه نفر یه رشته بخونه. به هر حال آیتی یک علم مستقل جدا از تمامی علوم دیگه هست، که ضمناً از علوم دیگه هم مانند دیگر رشته‌ها استفاده میکنه و هیچ جایگزینی برای آیتی و کامپیوتر وجود نداره. متأسفانه در خیلی از شرکت‌ها و وزارتخونه‌ها حتی به سازمان‌ها من دیدم که بخش کامپیوتر داشتن، تابلو بخش کامپیوترشون رو برداشتن گذاشتن بخش آیتی که اصلا هیچ ارتباطی با هم نداره و ساختار داخلیش همون ساختار کامپیوتره و اصلا در ارتباط با آیتی نیستش.
بله. و الکترونیک به ویژه تجارت الکترونیک و تجارت اینترنت. ممنونم آقای دکتر درخشان، تصویر دقیقی از تفاوت‌های دنیای کامپیوتر و دنیای آیتی به ما دادید و به ویژه به مخاطبینی که عام هستن و در این زمینه‌ها شناخته در واقع متخصصانه نداشتند. در یک نگاه به پیشینتون اگر پیامی دارید ممنون میشم در فرصت پایانی بفرمایید.
به هر حال یه دهی الان بالا به خاطر اینکه پول تو کشور ارزش بیشتری داره پیدا میکنه از علم یه خورده زده شدن، ولی من توصیه میکنم حالا اگر که در این حد بتونم مورد تایید دوستان باشم که واقعا علم یه دنیای دیگه‌ایه و یک امکانات دیگری به آدم میده که هیچ عنوان دیگری که درآمد بیسش هست نمیتونه بده.
نه.
و از علم دوری نکنن. دانشگاه که میرن به خاطر علم درس بخونن، نه به خاطر فارغ التحصیل شدن و مدرک گرفتن، که الان کشور ما داره در مسیری که حرکت میکنه که تقریبا داره مدرک ارزشش از دست میده و سواد و دانستنی ها دون مهم هست و سعی کنید که از دانشگاه خوب استفاده کنید، از اساتید خوب استفاده کنید و فقط صرفا گرفتن مدرک نباش.
سپاسگزارم آقای دکتر سید علی رضا درخشان پدر آیتی برای فرصتی که به ما دادید تا دقایقی در حیات خلوت شما باشیم. تا فرصت دیگری
خیلی ممنون. انشاءالله که مردم استفاده های خوب ببرن و بتونن با افرادی که حالا به هر حال زحمتی کشیدن از زحماتشون استفاده بکنن.
ممنونم، سپاسگزارم.
تا طلوعی دیگر، بدرود.
برنامه حیات خلوت بود که از شبکه رادیویی گفتگو تقدیم شما خوبان شد. امیدوارم مورد اقبال و پسندتون قرار گرفته باشه. شما عزیزان میتونید از طریق راه‌های ارتباطی همچون سامانه پیام کوتاه رادیو گفتگو به شماره 301035 و همینطور شماره تلفن ناماشنا و سرقمی 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما با ما در ارتباط و تعامل باشید.
خبرهای زرد،
شایعات،
شفافیت،
امید،
عملکرد،
دستاورد،
سخنگوی صادق.
خبرهای تازه و صحیح را
از ما بشنوید.
رویداد
ظهرها ساعت 12
بدون خط خوردگی،
عصرها ساعت 19
پرسشگر امروز
شما باشید.
301035.
اما در شباشب زندگی همچنان با شما خوبان هستیم از رادیو گفتگو و دعوتو میکنم شنونده میان برنامه گفتم گفت باشید.
گفتم
نفوس حق و نفس میدهند.
گفتم
اصلا آقا منم که شاکیم، به من ظلم شده.
گفتم
گفتم که اشتباه کردم.
چرا گوش میدی؟
یه دقیقه گوش کنی. من چی میگم؟
گفتم الستو بربکم، گفت بلا قالو بلا. گفتم گفت گفتم گفت و گفتگو آغاز شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، اینجا حق مردم محفوظه. گفتم حق مردم. گفت
چه خوبه که شخص تا زنده است خودش دیون خودش رو پرداخت بکنه.
حجت الاسلام علی آقا بابا.
اینا جزو دیونی است که بر عهده خود شخصه. حج، خمس، زکات، کفاره، نماز، روزه، بدهی هایی که به مردم داره. بنابراین نباید نسبت به اینها کوتاهی بکنیم. شما خیلی شنیدید، مطمئنم بارها و بارها شنیدید که کسی از دنیا رفته و خانواده او تا چهلم بیشتر به یادش نبودن، اگر خیلی هنر کنن البته. یا شنیدید که وقتی او رو دفن کردن دیگه او فراموش شد. ببینید، یه وقت نکنه برای خود ما هم همین اتفاق بیفته. بنابراین برگ عیشی ز گور خیش پیش فرست، کس نیارد ز پس تو پیش فرست. یعنی خودت باید به جنبی. چرا بعضی ها منتظرن که دیگران براشون کاری انجام بدن؟ چرا؟ من تعجب میکنم. و ان لیس للانسان الا ما سعا. خودم باید تلاش کنم، خودم باید کوشش بکنم، حقوقی که به گردن من هست رو باید خودم بپردازم. بنابراین نسبت به حق الناس کوتاهی نکنیم. نسبت به این که من در حقوق مردم اگر کوتاهی بکنم، چه بسا بعد از مرگم فرزندان من به یاد من نباشن. زیاد شنیدید یه عزیزی از دنیا رفته و فرزندانش دیون او رو پرداخت نمی کنن. قطعا و یقینا در عالم برزخ و قیامت کارش واقعا سخت خواهد شد. لذا نسبت به این حق و ناس باید دقت بکنیم تا بتونیم در عالم برزخ و در قیامت هم آسوده خاطر باشیم.
گفتم یا نگفتم؟ گفتم که نوش لعلت ما را به آرزو کشت، گفتا تو بندگی کن کو بنده پرور آید. خداوند نگهدار کسانی است که نگهدارندگان حرمتند. مشفقانه خدا نگهدار.
بهش از دست آدم رفت، از اون روزی که گندم خورد. ببین چی میشه اون کس که یه جو از حق مردم خورد. کسایی که تو این دنیا حساب ما رو پیچیدن، یه روزی هر کسی باشه حساباشون رو پس میدن.
همسفران شب، وقتتون به خیر و به مهر باشه. انشاءالله ممنون و سپاسگزاریم از اینکه در این دل شب بیدار هستید و برنامه خودتون رو از رادیو گفتگو دنبال می‌فرمایید. در ادامه دعوتتون می‌کنم شنونده رواق تماشای امشب ما باشید.
جهانیان می‌بینند که ایرانیان در طول تاریخ، در طول هزاران سال پیش، دارای چه تمدن و فرهنگ و علم و دانش و هنری بودند. به هر حال
حدود 80 دانه مغازه هست توی بازار، تقریبا میتونم بگم 70 تاش مسکری بوده.
ارزانه بوده، نبودنه مانه، بودنه مانه.
خب علل قاعده مسیر رو به رشد گردشگری ادامه خواهد پیدا کرد.
ما ابتکار داریم، علمش داریم، تنش داریم، خوشبانی کننده نداریم.
رواق